سلام و روز شما خوش. زرگون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. بعد از رهایی 100 زندانی طالب، گروه طالبان می گوید که این اقدام بر اساس توافق با جانب امریکایی صورت نگرفته و طالبان روند تبادله زندانیان را ترک کردند. شماری از باشنده های کابل می گویند به دلیل وضع محدودیت بر رفت و آمدها در این شهر، انتقال بیماران به شفاخانه ها مشکل شده است و رئیس جمهور روسیه از اقدامات جدید برای مقابله با ویروس کرونا خبر داده است. با تفصیل موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. وزارت داخله افغانستان سر از امروز قیودات بر گشت و گذار افراد پیاده در کابل را شدت می بخشد. شاهرای سالنگ بروی ترافیک مسدود شده است و اعلان آتش بس از سوی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یمن. تفصیل خبرها. وزارت داخله افغانستان سر از امروز قیودات بر گشت و گذار افراد پیاده در کابل را شدیدتر می سازد. مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله افغانستان، در توییت شام گذشته خود گفت که تدابیر پلیس به روز چهارشنبه در پایتخت گسترش یافت و از همکاری مردم با نیروهای امنیتی ابراز سپاس کرد. آقای اندرابی گفت سر از امروز افرادی که پیاده گشت و گذار می کنند مورد بازپرس قرار خواهند گرفت. به گفته وی 1600 پلیس و 400 موتر برای این کار گماشته شدند. کارمندان خدمات صحی، نیروهای امنیتی، خبرنگاران، کارمندان بانک ها و شبکه های مخابراتی و همچنان فروشندگان مواد خوراکی مستثنا می باشند. حکومت به تاریخ 28 مارس برای جلوگیری از نشر ویروس کرونا برای مدت 3 هفته بر گشت و گذار در کابل قیودات وضع کرد، ولی مردم آن را چندان رعایت نمی کنند. در اثر فروریزی بخشی از یک کوه، شاهرای سالنگ بروی ترافیک مسدود شده است. محمد زمیر عمرخیل، رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها، صبح امروز به رادیو آزادی گفت اواسط شب گذشته در بخش از این شاهراه سنگریزه ها سرازیر شد که در نتیجه آن دو موتر تخریب شده و یک تن از رانندگان وسایط مسافرین زخمی شده است، اما این حادثه تلفات جانی ندارد. به گفته عمرخیل، به دلیل موجودیت خطر سقوط بیشتر کوهپاره ها و در این حال ادامه برفباری و طوفان ها، شاهراه را به روی ترافیک مسدود کردند. به گفته عمرخیل، برای دور ساختن کوهپاره ها نیاز به عملیات خاص مانند انفجارات است که در آن صورت به یکی از پایه های برق وارداتی در این مسیر آسیب خواهد رسید و به همین دلیل روشن نیست که چه زمان شاهراه به روی ترافیک باز می شود. مقامات میدان وردک تایید کردند که قمندان امنیه ولسوالی جلریز، تارمن محمد یوسف، از سوی علیپور یک قمندان افراد مسلح غیر مسئول برای مدت یک شب بازداشت شده بود. محبولا شریفزی، سخنگوی والی میدان وردک، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که این ولسوال مورد لطوکوب نیز قرار گرفته است. او می گوید سارمن محمد یوسف که می خواست به ولسوالی خود برود علیپور را تقریبا 30 یا 40 نفر از افراد مسلح وی راه او را در منطقه سیاخاک جلریز گرفته با خود بردند. منابع ما گفتند که قمندان امنیه سوی علیپور لطوکوب و اذیت شده است. سخنگوی والی می افزاید که سارمن محمد یوسف شب آن شب رها ساخته شد و به ولسوالی خود برگشت. علیپور از قمندانان مسلح غیر مسئول است که یک سال پیش به ارتباط اذیت و آزار مردم، اقدامات خودسرانه و غیر قانونی توسط ریاست امنیت ملی بازداشت شده بود، ولی بعد از آن که هواداران او دست به تظاهرات زدند به ضمانت رها شد. حکومت پاکستان اعلان کرد که عبورگاه های تورخم و سپین بولدک را به روی لاری های انتقال مواد تجارتی به افغانستان می گشاید. عایشه فاروقی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در توییت شام گذشته خود گفت این لاری ها سر از فردا جمعه و هفته 30 روز دوشنبه، چهارشنبه و جمعه می توانند به افغانستان بروند. عاطف مشعل سفیر افغانستان در اسلام آباد در توییت خود از این تصمیم استقبال کرده گفت که چون این همکاری با تلاش های مشترک به خاطر بهبود روابط دو کشور کمک می کند. از سوی دیگر بهیر احمدی سخنگوی والی کندهار شب گذشته بر رادیو آزادی گفت
یوازی پچمن که تر 2000 موچر پری ولاردی عبدالنگ
او می گوید تنها در چمن تا 2000 لاری متوقفند. همچنان حدود 13000 لاری دیگر در کراچی متوقف ماندند. انتظار می رود سر از فردا طوری که وعده شده دروازه بروی موترهای تجارتی گشوده شود. در آغاز موترهای مربوط سازمان خوراکی جهان داخل خاک افغانستان خواهند شد. پاکستان واسط ماه گذشته اعلان کرد که به خاطر نگرانی از گسترش ویروس کرونا راه‌های رفت و آمد به افغانستان را برای مسافران و ترانزیت مسدود می‌سازد. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی که علیه حوثی‌های حمایت شده سوی ایران در یمن می‌جنگد اعلان کرده که در حمایت از تلاش‌های ملل متحد برای ختم جنگ 5 ساله یمن سر از چاشت امروز آتش بس می‌کند. ترکیه الملکی سخنگوی این ائتلاف دیروز در اعلامیه گفت قرار است این آتش بس 2 هفته دوام کند و امکان تمدید آن وجود دارد. دلیل دیگر آتش بس جلوگیری از گسترش احتمالی ویروس کرونا است. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد که خواهان آتش بس در همه جنگ‌های جهان به سبب ویروس کرونا شده از اعلان دیروز ائتلاف بر رهبری سعودی در یمن استقبال کرده گفت این اقدام می تواند در پیشرفت تلاش‌ها برای صلح در یمن کمک کند. این معلوم نیست که آیا حوثی‌ها این آتش بس را مراعات می کنند یا خیر. سخنگوی این گروه محمد عبدالسلام گفته که پیشنهاد همه جانبه را که شامل ختم جنگ است به ملل متحد فرستادند. چند ساعت بعد از اعلان آتش بس تلویزیون دولتی سعودی گزارش داد که حوثی‌ها یک حمله راکتی بر شهر ماری به یمن انجام دادند. حوثی‌ها گفتند که قوای ائتلاف حملات را بر ولایات حجا و سادا انجام دادند. سناتور آمریکایی برنی ساندرز با توقف مبارزات انتخاباتی خود زمینه را برای رقیب خود جو بایدن مهیا ساخت تا در انتخابات آینده با رئیس جمهور دونالد ترامپ رقابت کند. سناتور ساندرز 78 ساله در یک پیام ویدیویی این تصمیمش را دشوار و دردناک خواند. آقای ساندرز جو بایدن را یک مرد شایسته توصیف نموده و وعده کرد که در کنار وی قرار خواهد داشت تا در پایان سال جاری دونالد ترامپ را شکست بدهد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر امسال برگزار می شود. پایان اخبار. ساعت 9:08 از صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. بعد از رهایی 100 زندانی طالب، گروه طالبان می گوید این اقدام بر اساس توافق با جانب آمریکایی صورت نگرفته و طالبان روند تبادل زندانیان را ترک کردند. شماری از باشندگان کابل می گویند به دلیل وضع محدودیت بر رفت و آمدها در این شهر انتقال بیماران مشکل شده است.
روز گذشته مریض داشتم، او تکلیف گرده داشت. تب به خاطر انتقالش با مشکل مواجه شدیم. پلیس برای ما اجازه نمیداد و بالاخره بعد از مدت زیاد به شفاخانه رسیدیم.
رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین از اقدامات جدید برای مقابله با ویروس کرونا در کشورش خبر داده است. برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
یک جایی که بسیار بر ما جالب و خوبش بود قصر مندیگک بود. قصر مندیگک در یک جای موقعیت داره که یک چهار دیواری است، یک ارگ است، قلعه بزرگ میگه. یک طرفش کوههای طبیعی و هوار که در اوج خانه ای چیزای زیاد باشه.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه هستم، تشکر که با ماستین. پرودوسر برنامه امیر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری دارد. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. بعد از اینکه حکومت افغانستان دیروز از رها ساختن ده ها زندانی طالب خبر داد، طالبا گفتند که اقدام بر اساس توافقنامه‌ای که اونا با جانب آمریکایی امضا کردند صورت نگرفته و طالبا روند تبادل زندانی‌ها را ترک گفتند. ولی حکومت افغانستان گفته نامهای ای زندانیا شامل لست است که طالبا با حکومت افغانستان شریک ساختند. حکومت افغانستان همچنان گفته که در گفتگو با طالبا را باز نگه می‌داره. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
بعد از اینکه حکومت افغانستان روز چهارشنبه از رهایی از 100 زندانی طالبان خبر داد، طالبان میگویند این اقدام طبق توافقنامه اخیری که آنها با جانب آمریکایی در قطر امضا کردند صورت نگرفته است. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان دیروز به خبرنگاران گفت که این زندانیان طبق فرمان رئیس جمهور و بعد از اینکه دفتر سیاسی طالبان در قطر تعهد کرد و خود این زندانیان سوگند یاد کردند که دوباره به میدان جنگ برنمی‌گردند، رها ساخته شدند. او گفت رهایی این زندانیان بعد از طی مراحل و با در نظر داشت سن، وضعیت صحی و مدت حبس صورت گرفت.
در اصل تنها ده لیست برخه ده چه ده مستوال طالبان و تخنیکی تیم ده دولت تخنیکی تیم سر
این 100 نفر یک بخش از لیست است که تیم تخنیکی طالبان مسلح با تیم تخنیکی دولت هنگام مذاکرات تخنیکی در کابل شریک ساخته و تایید کرده است. دولت متعهد است که به خاطر بهبود پروسه صلح در مذاکرات بیشتر با طالبان را گشوده نگه دارد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که طالبان روند آزادی زندانیان را به خاطر موانع و شرطهای اضافی که در آن ایجاد شد تر گفتند و جانب مقابل اگر می‌خواهند به گفته وی در مورد وفاداری خود را نشان دهد، باید زندانیان را طبق صراحت توافقنامه طالبان با جانب آمریکایی رها سازند. به اساس توافقنامه طالبان و آمریکا، حکومت افغانستان 5000 زندانی طالبان را قبل از آغاز گفتگوی بین الافغانی که قرار بود به تاریخ 10 مارچ گذشته آغاز شود، باید رها می‌ساخت. طالبان هم 1000 نفر از زندانیان دولت را باید آزاد می‌ساختند، ولی این روند با بن‌بست مواجه شده است. حکومت افغانستان میگوید که رهایی این زندانیان یک بخش از پروسه صلح است و آنها در جریان مذاکرات و تدریج رها ساخته خواهند شد، به شرطی که دوباره به میدان جنگ برنگردند. ولی طالبان اصرار دارند که این زندانیان طبق توافقنامه باید قبل از آغاز گفتگو رها ساخته شوند. تیم تکنیکی 3 نفری طالبان یک هفته پیش مذاکرات خود را در مورد با حکومت در کابل آغاز کرد، ولی به نظر می رسد که جانبین بر مواقف خود اصرار ورزیده اند و این گفتگو قطع شد. اما نصرالله استانگزی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل خوشبین است و در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که رهایی این 100 زندانی چقدر امکان دارد در آغاز گفتگوی بین الافغانی مؤثر واقع شود، گفت او رهایی این زندانیان را برای آغاز مذاکرات بین الافغانی یک اقدام خوب می‌پندارد.
باور ما با آغاز این اقدام شروع میشه ولی قابل حل بوده. طرفین به خصوص دولت افغانستان میخواد با این فرزندانش دو نوع امتیاز بگیره. یکی از ایالات متحده آمریکا میخواد امتیاز بگیره، دوم میخواد که طالبان هم یک نوع تحت فشار بیاره و نازنه بودن را که بسیار آمریکایی‌ها برای طالبان قائل شده بوده اون هم میخواد که یک اندازه کاهش بده.
سلمی خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان که توافقنامه با طالبان را از جانب واشنگتن امضا کرده، در این اواخر گفت که امریکا مایل است تاریخ‌های زندانیان به اساس توافق امریکا و طالبان هر چیز زودتر آغاز شود. او افزود که طالبان وعده کردند که زندانیان رها شده تعهدات توافقنامه را می‌پذیرند و دوباره به میدان جنگ بر نخواهند گشت. آقای خلیلزاد گفت که شیوع ویروس کرونا رهایی زندانیان را فوریت می‌بخشد.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماره از باشنده های کابل گفتن به دلیل وضع محدودیت رفت و آمدها انتقال بیمارا به شفاخانه ها با مشکل مواجه شده. اونا میگن پلیس این محدودیت به حد شدت بخشیده که حتی به انتقال مریضا به شفاخانه هم گاهگاه اجازه نمیدن، ولی وزارت داخلی افغانستان گفته که در این مورد همکاری کامل وجود داره و تلاش میشه که در چنین شرایط از امبولانس ها استفاده شود. در این حال اداره کابل امبولانس گفته که روزانه 1.5 صد مریض به شفاخانه ها انتقال میدن. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
شماری از مردم کابل میگویند با وضع محدودیت بر رفت و آمد نمیتوانند بیماران را به شفاخانه ها ببرند. احمد ولی بشرمل باشنده حوزه هفتم شهر کابل به رادیو آزادی گفت یک عضو خانواده‌اش به شدت مریض است، اما پلیس اجازه نمی‌دهد که او را به شفاخانه ببرد.
روز گذشته مریض داشتم، او تکلیف گرده داشت. روز گذشته به خاطر انتقالش با مشکل مواجه شدیم. پلیس برای ما اجازه نمیداد و بالاخره بعد از مدت زیاد به شفاخانه رسیدیم. به دلیل دیر رسیدن به شفاخانه بستر مریض ما به کسی دیگری داده شده بود و ما 4 ساعت دیگر هم انتظار بودیم.
عباد الله در غرب کابل میگوید فرزندش مریض بود و نتوانست او را پیش دکتر ببرد.
طفلم مریض بود، میخواستم به دکتر ببرم. در منطقه احمدشا بابا پلیس ترافیک ما را استاده نموده و برای ما اجازه نمیداد که به شفاخانه برویم. بعد از تأخیر به شفاخانه رسیدم که دکتر رفته بود.
اما وزارت داخله میگوید کنترل جاده ها به صورت جدی ادامه دارد، اما مریضان و افرادی که قبلا اعلام شده از این محدودیت مستثنا هستند. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت میگوید وی میگوید تمام افرادی که به خدمات صحی نیاز دارند و یا هم مریض هستند از این محدودیت مستثنا هستند. در کنار آن برای مردم آگاهی داده می شود و برای پلیس هم لیست داده شده که برای کدام افراد اجازه رفت و آمد را بدهند. بدون این لیست به هیچ فرد اجازه گشت و گذار داده نمی شود. ما می دانیم که از پلیس خفه می شوند، اما این برخورد برای صحت و زندگی مردم است. خانم امینی میگوید با متخلفان قرنطین برخورد قانونی می شود. 11 روز قبل حکومت افغانستان برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا محدودیت گشت و گذار را وضع کرد. در این حال وزارت صحت عامه میگوید در این زمان خانواده هایی که مریض دارند می توانند با تماس به شماره 102 کابل امبولانس مریض خود را به شفاخانه منتقل کنند. ظاهر صدیقی راننده کابل امبولانس میگوید روزانه 5 تا 6 مریض را به شفاخانه انتقال میدهد.
من در طرف قوه مرکز هستم، به طرف حوزه عبده مقابل پارک حوزه عبده روان هستم به خاطر یک مریض مشکوک. روزانه در حدود 6 مریض، 7 مریض، 5 مریض در این روزایی که واقعات
از سوی هم محمد عالم عاصم رئیس کابل امبولانس وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت روزانه کابل امبولانس تا 150 مریض عاجل را از محلات مختلف به شفاخانه ها انتقال می دهد. با گفته وی از میان این ارقام 20 تا 25 مریض افراد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا هستند که با امبولانس های مشخص و جداگانه به شفاخانه افغان ژاپن انتقال داده می شوند.
شنونده عزیز، اقداماتی که از سوی حکومت اتخاذ شده به هدف سلامت خود شماست، ای که رفت آمدها کم باشه و در خانه ها بمانین، اقدام است به هدف مسئول ماندن شماست شر کرونا، ای که دیگه کدام کارها باید صورت بگیره برای امن بودن از ویروس کرونا، از همکارم آرش همایون مشنوین.
سازمان صحی جهان یا WHO میگوید با اتخاذ تدابیر ساده ای احتیاطی میتوان خطر ابتلا به کووید 19 و شیوع بیشتر آن را خیلی کاهش داد. چطور میتوان خود را از ابتلا به ویروس کرونا حفظ کرد؟ به طور منظم دستانتان را با مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل پاک کنید یا برای حداقل 20 ثانیه با آب و صابون بشویید تا ویروس از بین برود. حداقل 1 متر یا 0 فوت فاصله جسمی مسئول را با کسانی که سرفه می کنند و یا عطسه می زنند حفظ کنید. از دست زدن به چشم، بینی و دهانتان خودداری کنید. از حفظ و صحه تنفسی خوب پیروی کنید، به این معنی که هنگام سرفه یا عطسه دهان و بینیتان را با آرنج یا دستمال کاغذی بپوشانید، سپس دستمال کاغذی را در زباله‌دانی بیندازید. اگر احساس ناخوشایند می کنید در خانه بمانید. اگر تب، سرفه و مشکل تنفسی دارید با دکتر تماس بگیرید و دستورالعمل های مقامات صحی محلی را دنبال کنید. آخرین اطلاعات و معلومات مهم در مورد بیماری ویروس کرونا یا کووید 19 را دنبال کنید. در صورت امکان از مسافرت به شهرها و مناطقی که در آن ویروس کرونا به طور گسترده شیوع یافته خودداری کنید، مخصوصا اگر مسن هستید یا به مریضی های شکر، قلبی و یا شش مبتلایید. اعراض و علائم ابتلا به ویروس کرونا چیست؟ شایع ترین علائم ابتلا به بیماری ویروس کرونا یا کووید 19 تب، خستگی و سرفه خشک است. ممکن است شماری از مبتلایان درد، آبریزی بینی، گلودردی یا اسهال داشته باشند. معمولا این اعراض خفیف است و به تدریج شروع می شود. برخی افراد به بیماری ویروس کرونا یا کووید 19 مبتلا می شوند اما هیچ اعراض بروز نمی دهند و احساس ناخوشایند نیز نمی کنند. بیشتر افراد حدود 80% بدون نیاز به درمان خاص از این بیماری بهبود می یابند. از هر 6 مبتلا به بیماری ویروس کرونا یا کووید 19 یک تن به طور جدی بیمار شده و دچار مشکلات تنفسی می شود. بیشتر احتمال دارد که افراد مسن یا دارای مشکلات اساسی صحی مانند فشار خون بالا، مشکلات قلبی یا بیماری شکر اعراض جدی نشان دهند. افراد مبتلا به تب، سرفه و یا مشکلات تنفسی باید فوراً به دکتر مراجعه کرده تحت مراقبت صحی قرار بگیرند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
ساعت 9:22 که از صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، حال همکار مقیم نایب مروره داره به روزنامه های بین المللی.
نشریه آنلاین دفنس پست مطلبی را درباره اعلام حکومت افغانستان در مورد آزادی 100 زندانی طالبان چاپ کرده. در مطلب آمده که این اقدام به هدف حفظ معامله صلح اتخاذ شده. در ادامه می خوانیم که یک روز پیش از این اعلام طالبان گفته بودند که تیم تکنیکیشان در کابل دیگر در گفتگو در مورد مبادله زندانیان اشتراک نمی کند و اینکه فرا خوانده شده. هیئت طالبان برای اولین بار در آخر ماه مارچ با مقامهای افغان در کابل دیدار کرد. آنها در مورد مبادله زندانیان بحث کردند. طالبان خواهان آزادی تا به 5000 زندانی شدند، چیزی که هنوز صورت نگرفته است. روزنامه واشنگتن پست هم به همین موضوع پرداخته و نوشته که حکومت افغانستان 100 زندانی طالبان را رها کرد. پیشتر از این روزنامه واشنگتن پست به روز سه‌شنبه نوشته بود که مذاکرات به هدف رهایی و مبادله زندانیان با ناکامی روبرو شده است. روزنامه در مقاله اش از قول یک مقام آگاه افغان نوشته که گفته آزادی این زندانیان یک طرفه بوده و نیت نیک حکومت را نشان می دهد. او با شرط افشا نشدن نامش سخن گفته چون که اجازه نداشت با رسانه ها صحبت کند. در مقاله دیگر واشنگتن پست همچنان می خوانیم که طالبان به روز سه‌شنبه مذاکره در این مورد را متوقف کردند. بر اساس موافقتنامه 29 فوریه میان امریکا و طالبان، حکومت باید تا به 5000 زندانی و طالبان 1000 زندانی حکومت را رها کنند. این زندانیان باید چند روز بعد از امضای موافقتنامه 29 فوریه آزاد می شدند. اما حکومت افغانستان با توجه به آنچه که محدودیت لوجستیکی خوانده بود آن ضرب الاجل را انتقاد کرده بود. وال استریت جورنال، روزنامه دیگر امریکایی، هم این موضوع را مهم دیده است. روزنامه به اشاره به موافقتنامه ماه فوریه میان امریکا و طالبان گفته که طبق آن انتظار می رود ایالات متحده تا ماه جولای سال 2021 تمامی پرسنل خود را از افغانستان بیرون کند. به اساس موافقتنامه طالبان وعده سپردند که از افغانستان هرگز علیه منابع ایالات متحده و متحدانش استفاده نخواهد شد. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا در 23 ماه مارس در جریان سفرش به کابل از رهبران حکومت خواسته بود که اختلافهایشان را کنار بگذارند و بر روند صلح اولویت بدهند. بر اساس موافقتنامه صلح قرار بود که مذاکرات بین افغانها در دهم ماه مارچ آغاز شود، اما نشد. معلوم هم نیست که اگر برگزار شود مشخصا چه زمانی آغاز خواهد شد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از اقدامات جدید و جدی برای مقابله با ویروس کرونا در کشورش خبر داده. ای که چی نوع اقدامات از همکارم سلطان محمد سرور مشنویم.
رئیس جمهور روسیه در پیام ویدیویی روز چهارشنبه خود روی حفاظت از هموطنان خود تاکید کرده گفت ما باید آماده باشیم تا زندگی هر هموطن خود را در هر منطقه‌ای که باشد نجات دهیم. ولادیمیر پوتین که از اقامتگاه خود در خارج از مسکو مردم را مخاطب قرار داد، اقدامات مقابله با شیوع روز افزون ویروس کرونا را مشخص ساخت. تا کنون بیش از 8670 مورد ابتلا به این ویروس در روسیه شناسایی شده و حداقل 63 تن از بیماران جان باختند، ولی منتقدین حکومت این ارقام را نپذیرفته، میگویند که آمار واقعی شاید بسیار بلندتر باشد. رئیس جمهور پوتین ضمن اقدامات مقابله با ویروس کرونا گفت که امتیازات کارمندان صحی افزایش خواهد یافت و برای جلوگیری از شیوع این ویروس معادل 10 میلیارد دلار آمریکایی از بودجه فدرال تخصیص داده می شود. او افزود که به آن عده از کارمندان صحی که در تماس مستقیم با مریضان کرونا ویروس قرار دارند امتیازات بیشتر داده می شود. پوتین گفت دکترانی که این مریضان را معالجه می کنند ماهانه 80,000 روبل معادل 1,059 دلار آمریکایی معاش خواهند گرفت. همچنین نرسان و کارکنان امبولانس از 25 تا 50,000 روبل خواهند گرفت. رئیس جمهور روسیه گفت که جهت بسترهای بیشتر و تجهیزات طبی در شفاخانه ها به مناطق مختلف کشور کمک مالی فرستاده می شود. 13 میلیارد روبل دیگر برای امبولانس ها و دستگاه های تنفسی اختصاص داده می شود. رئیس جمهور روسیه ابراز امیدواری کرد که نیازمندی به ظرفیت های اضافی به وجود نیاید، ولی چون یکم احتیاطی گفت که ما باید برای مبارزه جهت نجات هر فرد وطن خود آماده باشیم. او گفت اقتصاد کشور امکان دارد با مشکلات روبرو شود، ولی چاره جز توقف کامل فعالیت های تجارتی وجود ندارد. رئیس جمهور پوتین به مردم گفت که او درک می کند که قرنطین و ماندن میان چهار دیوار خانه چقدر دشوار است، ولی گزینه دیگری وجود ندارد.
با کرونا میمونیم و از روسیه میریم به امریکا. پس از گسترش ویروس کرونا در امریکا و وضع محدودیت ها برگشت و گذار، صدها هزار نفر در این کشور کارهای خود از دست دادن. یک خانم امریکایی به نام پرنسس تا چند ماه پیش برای تورست ها در لس آنجلس نمایش اجرا می کرد، ولی حال بیکار شده و میفهمین چی میکنه؟ انسانیت ترویج میکنه و به فقیرها نان میرسانه. فرشته نگاه جزئیات دارم.
امگیری ویروس کرونا در امریکا در کنار گرفتن جان هزاران نفر، صدها هزار نفر دیگر را بیکار ساخته. پرنسس دامی بی یکی از آنان است. او با رزوی اونر آفرینی در فیلم های امریکایی از افریقا به امریکا آمده. پیش از وضع محدودیت ها در ایالات متحده و برای درآوردن پول برای سیاهان در روی جاده نمایش های گوناگون اجرا می کرد. اما همگیری ویروس کرونا کارش را از او گرفته است. دامی بی به صدای امریکا گفته زمانی که کارش را از دست داد قرار بود در خانه بماند، اما او در حوض گزینه دیگر را انتخاب کرد، پختن و توزیع غذا به افراد بی خانمان. او می گوید زمانی که قرنطین آغاز شد همش به مردمان بی خانه فکر می کردم. می توانستم به خانه خود رفته تنها غذا بخورم و بخوابم، اما آنانی که خانه ندارند چی خواهند کرد؟ برای آنها کی غذا آماده خواهد کرد؟ هالیوود شهر بزرگی است که روزانه شاید هزاران و یا هم صدها تن می آمدند و بیشتر به خاطر نداشتن پول به خاطر غذا سراغ زباله‌دانی ها می رفتند. خانم دامی بی می گوید در حال حاضر از آنچه که پسنداز کرده مصرف می کند، اما او می خواهد به کمک به افراد بی خانمان ادامه دهد. این روزها خیابان هالیوود در لس آنجلس آمریکا سیمای متفاوته به خود گرفته. این خیابان در خاموشی فرو رفته و رستوران ها و دکان ها همه بسته شدند. تنها کسانی که در این خیابان دیده می شوند افراد بی سرپناه هستند و تعداد انگشت شمار مانند پرنسس دامیبی گاه به کمکشان می شتابند. خانم دامیبی می گوید پلیس شهر از وضعیت آگاه است و مانع کمک وی با نیازمندان نمی شود و این باعث شده که روزانه بتواند برای 50 تا 60 نیازمند غذا توزیع کند. او به این باور است که کوچکترین همکاری به نیازمندان می تواند جهان را به جای بهتر برای زندگی مبدل کند.
یک بار توجه کنیم به سرخط مهمترین خبرهای روز. وزارت داخله افغانستان سر از امروز پنجشنبه قیودات بر گشت و گذار افراد پیاده در کابل را شدیدتر می سازد. در اثر فروریزی بخش از یک کوه شاهرای سالنگ بروی ترافیک مسدود شده است. مقامات میدان وردک تایید می کنند که قماندان امنیه ولسوالی جلریز تارمن محمد یوسف از سوی علیپور یک قماندان افراد مسلح غیر مسئول برای مدت یک شب بازداشت شده بود. حکومت پاکستان اعلان کرده که عبورگاه‌های تورخم و سپین بولدک را بر روی لاری‌های انتقال اموال تجارتی به افغانستان می‌گشاید. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی که علیه حوثی‌های یمن حمایت شده از سوی ایران در یمن می‌جنگد اعلان کرده که در حمایت از تلاش‌های ملل متحد برای ختم جنگ 5 ساله این کشور سر از چاشت امروز آتش بس می‌کند. دلیل دیگر این آتش بس جلوگیری از گسترش احتمالی ویروس کرونا خوانده شده است. مصر برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا قیود شبگردی در این کشور را مدت 2 هفته دیگر تمدید می کند. و سناتور برنی ساندرز با توقف مبارزات انتخاباتی خود زمینه را برای رقیبش جو بایدن مایا ساخت تا در انتخابات آینده با رئیس جمهور دونالد ترامپ رقابت کند. شنوندی عزیز، فراموش نکنین تا لحظات بعد برنامه های هفتوار حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را آماده نشر خواهد داشتیم. و حال یک گزارش از کنداز در مورد اوضاع امنیتی این ولایت. خبرنگار رادیو آزادی در کندز از نگرانی های مردم از درک ناامنی ها در این ولایت به ما گزارش فرستاده، با هم مشنویم. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی با شماست.
با وجود تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان، هنوز از شدت جنگ به گونه شمگیر کاسته نشده. در ولایت های شمال شرقی به ویژه تخار گروه طالبان به حملات خود شدت بخشیده است. افزایش حملات طالبان به محلات همه شهر طالقان و ولسوالی های تخار اعتماد مردم به برقراری صلح را کاهش داده است. بشیر احمد در شهر طالقان مرکز ولایت تخار به رادیو آزادی گفت:
با گذشت هر روز نگرانی مردم ولسوالی ماورای کوکچه زیاد می شود و حتی هم باور دارد که مردم به صلح و به امنیت داشتن و پیوستن طالبان در بدنه حکومت افغانستان داشتن، در کنار مردم افغانستان داشتن، این باور هر روز کاهش پیدا میکنه.
اسدالله زمرعی از باشندگان ولسوالی خوجغار این ولایت میگوید که ادامه خشونت باعث گسترش فقر و بیکاری مردم شده است.
که از سالهای سال بدین سو طالبان مسلح در ولسوالی خوجغار حضور دارند. فعلا هم طالبان در 4 اطراف شهر خوجغار هستند، همواره بالای نیروهای امنیتی حمله میکنند. ما مردم خوجغار بسیار از این وضعیت به تنگ آمدیم. ناامنی ها بالای اقتصاد مردم هم خیلی تاثیر ناگوار گذاشته. در کل ما از حکومتی را میخواهیم که برای تامین امنیت ولایت تخار توجه بکنند.
از سوی هم شماری از اعضای شورای ولایتی تخار میگویند از زمانی که گفتگوهای صلح مطرح شده، حضور گروه طالبان در تخار گسترش یافته و نامنی هم بیشتر شده است. محمد اعظم افضلی منشی شورای ولایتی تخار به رادیو آزادی گفت:
جنگ هایی که اکثرا در موارای کوکچه بود سابق خالی فعلا در زولی باره که در فاصله 15 کیلومتری مرکز طالقان و همچنان در چند حوزه خود طالقان که مربوط قلبرس و نزدیکی های خود طالقان میشه تشدید یافته. نگرانی مردم از این ناحیه به حد زیاد شده. ما با بزرگا و کلانا هم تماس گرفتیم که موضوع را زودتر برش یک راه حل بسنجن. متاسفانه هیچ گونه توجهی خبری از مرکز هم صورت نگرفته.
از جانب هم مقامهای محلی تخار میگویند که برنامه‌های بزرگ عملیاتی را روی دست دارند و براندازی آن تغییرات چشمگیری در وضع امنیتی نولت به وجود خواهد آمد. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار گفت
انشاءالله برنامه ها و پروگرام های خوبی را ما روی دست داریم و انشاءالله برنامه و پروگرام های عملیاتی ما به زودی آغاز میشه و در بعضی ساحاتی که در اونجا حضور مخالفین احساس میشه این مشکل انشاءالله به اسرع وقت مرفوع خواهد.
6 سال پیش تخار در حوزه شمال شرق کشور یکی از ولایت های امن به شمار میرفت، اما در چند سال اخیر فعالیت طالبان در این ولایت به ویژه در ولسوالی های ماورای کوکچه تخار گسترش یافته و امنیت این ولایت را مختل کرده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به برنامه. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح، این که صلح با حقوق بشری چی رابطه دارد و چی زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند. خب مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، شما را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. لطف کرده بگوین که صلح با حقوق بشری چی رابطه داره؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای سه نسل هست. نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت های خودسرانه و امثال از اینا را در بر میگیرن. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفا به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست، صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بین اون یک بشر، بین اون یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک از زیرمجموعه های حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ داره.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح داره؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاصی برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی اینا باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شوه، یعنی بدانه که بین عنوان انسان، بین عنوان یک شهروند، بین عنوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت با به حقوق و آزادی دیگران حساس باشه. فرزن بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، هم رقمی که ما حق داشتنی مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستن و اینام این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگران تلف شود و بی‌نوبتی بکنیم. فرزن این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونم بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بده. میتونیم در آخر این رو بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستن، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شوه به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنه. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقتی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
یه مرده مفیده بود، زخمی هم مفیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابه؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردیم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه‌های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه، و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فراراه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شود. در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح که آموزش حقوق بشر ما رو میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شود. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته، چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از این اصل طلایی ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شود. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود، یعنی در آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ایجاد شود و تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه ها ما باید مد نظر بگیریم به عنوان یک اصل طلایی و اصل محوری.
خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چه چیزا سبب میشه ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر است. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه‌ای که ترس حاکم باشه، در هر جامعه‌ای که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هستن. در درون هر جامعه‌ای که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمیرسیم. به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته، اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوق بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه، و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون جامعه وجود نداشته باشه. اونجاست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنونده عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، در مورد کندهار چی می دانید؟
در سرودهای ریگویدا نام کندهار پیلی و نام ساراسواتی یا هراخواتی یاد شده. در 600 قبل میلاد در کتیبه داریوش در دوره هخامنشیا هراخواتیش یاد شده.
شار کندهار چی عجب شار است، جدیگا گل و گلدار است، سر پوزه بیا سیل چلزینه، تابینی دران ذوق پارینه.
کدام آثار باستانی و جاهای تاریخی در کندهار موجود است؟
تاریخ مدنی افغانستان از ملیگه که موجود، تمام شواهد علایم یک مدنی در آنجا میگه.
دست را بده و دست یاره، بابای ولی برو امجاره.
امروز با توضیح این موضوع میپردازیم. در شروع در مورد تاریخچه کندهار بحث میکنیم و بعد از آن از ارزش کندهار میگوییم. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است. با ما باشید.
مانند یاقوت دانای نارش، با تم می خوش کی مزه داره. شار کندهار چی عجب شاره.
کندهار یکی از ولایت‌های افغانستان است که در جنوب شرق این کشور موقعیت دارد. مرکز این ولایت شهر کندهار و اکثر باشنده‌های آن پشتون هستند. از گذشته ها تا اکنون کندهار ارزش خود را حفظ کرده است. در شهر کندهار مقبره‌های اشخاص نامدار افغان مانند احمدشاه عبدالی، میرویس هوتکی، زرغونه انا، ملالای و میرویس نیکه قرار دارد. آب و هوای کندهار گرم و خشک است. گفته می شود زمانی که احمدشاه بابا در کندهار به قدرت رسید، این شهر را پایتخت انتخاب کرد که به روز اول ربیع الثانی سال 1169 هجری قمری این ولایت من حیث مرکز امپراتوری درانی ها شناخته شد. از سوی دیگر مورخان و سیاحان داخلی و خارجی از قدامت تاریخی، میموری و دیگر زیبایی های کندهار در نوشته های خود یاد کردند. پوهنیار شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، در مورد نام و پیشینه تاریخی کندهار میگوید:
ما آثار قبل تاریخ هم داریم که به نام شمشیر غار یک جای است که از زمان غارنشینی انسان ها قدامت داره. در سرودهای ریگویدا نام کندهار پیلی و نام ساراسواتی یا هراخواتی یاد شده. در 600 قبل میلاد در کتیبه داریوش در دوره هخامنشیا هراخواتیش یاد شده. سکندر مقدونی که 329 قبل میلاد به اینجا آمده، یک سکندریه را ساخت. این جای را به نام آراکواتی مسما ساختند. و هرودوت هم از یک قوم با نام گندارودی نام میبره که با سیتی ها و ساک ها جنگیدن، بعدن از دست از اونا تنگ شدن همی جای آمدن. در اشعار انصاری بلخی نظامی گنجوی نام کندهار ذکر شده و در سفرنامه ابن بطوطه هم نام کندهار ذکر شده. بعد وقتی که عربه اینجا می یه جای با نام اررخچ یا روحج یادآور شدن.
با گفته پوهنیار دوست، اولین باشنده های کندهار یونانیان بودند که به نام اراکوزیا یاد می شدند. از سوی دیگر برخی مردم می گویند اکثرا تغییرات سیاسی چی در گذشته و اکنون هم از کندهار آغاز شده است. دکتر طارق رشاد معاون معینت فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که مقاله در این ارتباط نوشته است گفت
مسئله نقش سیاسی کندهار از زحمت میرویس نیکه آغاز پیدیده. یکی از عواملی که کندهار باعث یک مرکز سیاسی و فرهنگی در تاریخ نقش داشته و نه تنها در اصول اداری و دولتی بلکه نهضت‌هایی که به وجود آمده در افغانستان، مثلا در سرور واصف که اولین مشروطیت که در افغانستان ایجاد میشه در رأس شان قرار داشت و برادرشون یک جای اعدام میشه و احمد شاه بعد از سقوط نادر افشار باعث پادشاه افغانستان شد. تیمورشاه که پسرش بود پایتخت از قندهار به طرف کابل انتقال میده ولی روابطشان حفظ میشه. قندهار باعث یک مرکزی که تصمیم گیری های دولتی باید نقش اساسی داشته باشن داشت.
در امتداد لحظه ها در این برنامه واقعات تاریخی، هنری و فرهنگی مردم برای شما ارائه می گردد. با رادیو آزادی باشید.
عبیدالله باشنده ولایت غزنی که بعضاً به کندهار رفته و از بعضی جاهای تاریخی آن دیدن کرده است می گوید
به کندهار رفتیم. طبعا کندهار هم مثل دیگه ولایت افغانستان جایای تاریخی داره و تمدن آریایی است و اونا ساختاری خود داشت. کندهار برای ما بسیار جالب و خوبش بود. ما با دوستان می رفتم، ما مسافر بودیم، از جایای طبیعی، از جایای تاریخی، از قصه های عمود جایا، از تاریخی که اونا می گفت، که عمود چیزی که در کتابا خوانده بودیم عمور که زنده می دیدیم ازش لذت می بردیم. یک جایی که بسیار برای ما جالب و خوبش بود قصر مندیگک بود. قصر مندیگک در یک جای موقعیت داره که یک چهار دیواری است، یک ارگ است، قلعه بزرگ میگه. یک طرفش کوههای طبیعی و هوار که در اوج خانه چیزای زیاد باشه، یک طرفش سلسله کوه است، کوههای طبیعی و هوار که انسان اصلا در سرش شرکت کنه میتونه. او طرف دیوارش از بین رفته، باران شده یا اومده یا با سر آفات طبیعی و دیوارهای دیگه باز کم زر و جور است.
اگه از بامیانو کندهاری امیمو تکبیراری امیمو تکبیراری و یا از کابل و بلخ و تخاری امیمو تکبیراری.
که وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور حفاظت از آثار تاریخی کندهار چی اقدامات نمودند، در این باره همکارم فرشته مرسل مصاحبه ای را با پوهاند عبدالرسول باوری معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان انجام داده است که توجه شما را به شنیدن این مصاحبه جلب میکنیم.
استاد، کدام آثار تاریخی در کندهار موجود است که در دیگر ولایات افغانستان دیده نمیشه؟
یکی از اصطلاحات بسیار مشهوری که ما داریم که افغانستان تاریخ 5000 ساله داره. این مسئله یک ادعای محض نیست، بلکه اسناد دقیقی تحقیق شده وجود داره که از مندگک پیدا شده. معنیش این است که توجه ما به تاریخ مدنی افغانستان است. تاریخ مدنی افغانستان از مندیگک آغاز شد. دوجه یک مدنیت دیده میشه. در جریان حفریات 11 طبقه کلتوری را یافتند. تمام شواهد و علایم یک مدنیت در آنجا بوده. علایم زراعت که اونا داشتن، علایم صنعت و علایم تجارت در مندیگک پیدا شده. از خطر 5000 سال از اونو مجاز میشه.
در طول سالهای گذشته که در افغانستان جنگ بود، چقدر بین می آثار تاریخی که در قندهار وجود داره تاوان رسیده؟ معینیت شما به خاطر نگهداری می آثار تاریخی چی کرده؟
سه عامل بسیار مهم هست که اثر تاریخی را متاثر می سازند، تخریب می کنند. باران، باد، شمال، برق و غیره. گرچه در کندهار برف نمیشه خو باران ها، سیلاب ها و غیره این اثر باستانی و تاریخی را به مرور زمان تخریب می کنند. عامل دوم عامل اجتماعی هست، جنگ ها، عداوت ها، اختلافات. این هم سبب ازی میشه که بعضی عبیدات و صحات باستانی و تاریخی تخریب شد. و سوم به تفاوتی مردم و نهادها مربوط به حکومت. خوشبختانه نداری و اخیر به اثر عبیدات تاریخی کندهار توجه شده. اول رفتم سهر را سروی کردیم، دیدم که در کندهار کدام ساحت نیاز به ای داره که قدم اول به او توجه شده و اجراعات بکنه. بعد از او پروژه سازی کردم. دو سال میشه که ما فعالیت های عملی مصروف هستم. زیارت میرویس خان کرا ترمیم کردیم، اول پروژه سازی کردیم، بعد از او ترمیم کردیم و اکنون در حال عزیز که باید افتتاح شد، کارش به پایان رسیده. به مو ترتیب یک منار است به نام مینا بوری، او را هم ترمیم کردیم و کارش به پایان رسیده. و یک کار که نو شروع میکنیم و زیارت زرغونان است که او را ترمیم میکنیم. زغرا جامعه یکی از مساجد بزرگ قدیمی که اما چه بابا در آنجا نماز خواندن زیر ترمیم هستند. آنچه که یک استثناء برش قائل هستیم، حفریاتی است در قصر نارنج. امسال 300 سالی تحریری کتابی به نام پټ خزانه است و ای در قصر نارنج نوشته شده توسط محمد هوتک. امیدوار هستم که در جریان حفریات ما یک سالونی بزرگی را پیدا بکنیم که 300 سالی تالیف این کتاب را در وجه جشن بگیریم.
در اخیر راجب چهره های مشهور ولایت کندهار با ما صحبت کنین که کدام چهره های فرهنگی را ما در کندهار داشتیم.
چهره های فرهنگی زن و مرد در کندهار مشهور شده. در بسیاری از خانواده های شناخته شده در کندهار مرد و زن تحصیل میکرد. قبل از اینکه مدرسه و مکتب بره یا بومیان بیایه مکاتب نبوده، در مدرسه ها هم دوردست بودن و یا نبودن، ولی خانواده های سرشناس با اعضای خانواده خود علم و تحصیل را، نوشتن و خواندن را یاد میدادن. این معمول بودد از زمان قدیم تا کنون این هست. از این جهت ما در کندهار میبینیم که تعداد زیادی از دختران، زنها اوجا نویسنده هستند، شاعر هستند. یکی از شاعرای مشهورش خواهر شمحمود هوتک است. او مرثیه از او بسیار مشهور شدن که چه محمود تیر له دنیا سونا، کندهار واره په ژړا سونا. و یک شعر دیگه که اکثریت از این هنرمنده هم او را سرودن، با تمام معیارها و ظرافت های فکری و صنعت های شعری او را سرودن.
در امتداد لحظه ها رنگین کمان از تاریخ، فرهنگ و جامعه افغانی. دوستان گرامی، با آرزوی این که همه آثار و جاهای تاریخی افغانستان محفوظ بمانند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا بعد، بدرود.
ترسم ز غمت مرا سیاه پوش کنی، چون زلف هم گپم پس گوش کنی. چند دیس میانه آتش و آبم من،
یارا نکند مرا فراموش کنی، یارا نکند مرا فراموش کنی. ای که در تو رنگ عشق و رنگ زیباییست، یار من سر تا با پایت جلوه آراییست. لاله بر تو سر و بر تو یار می زیبد، نازهای بیشمار و خار می زیبد، نازهای بیشمار و خار می زیبد. تنگ از دلم ناله ببارید مرا، تنگ از دلم ناله ببارید مرا. بی ناله و بی صدا مدارید مرا، با در رسیده هم زبانی کار است. عشقم زده تنها مگذارید مرا، عشقم زده تنها مگذارید مرا. ای که در تو رنگ عشق و رنگ زیباییست، یار من سر تا با پایت جلوه آراییست. لاله بر تو سر و بر تو یار می زیبد، نازهای بیشمار و خار می زیبد، نازهای بیشمار و خار می زیبد.